خب شروع کنیم بحث ما. چون که به خاطر دارید وبر مقدمه خودش رو و کتاب با یه دعوی مشخص شروع کرد بود، دعوی که ادعا کردیم مهمترین وجه کار در واقع نظریه وبر، تلاشی که وبر داره میکنه در کل کتاب اخلاق پروتستان و روی سرمایه‌داری و ایزن در اون چیزی که خودش اسمش گذاشته جامعه شناسی ادیان، اینه که نسبت در واقع توضیح بده که چه نسبتی بین فرآیندهای عقلانی سازی و مذهب پروتستان وجود داره، یا به تعبیر خودش قسمی اخلاق اقتصادی ادیان بزرگ رو بنویسه در پروژه جامعه شناسی دین خودش. کتاب اخلاق پروتستان اولین پروژه و به یه تعبیری شاید دقیق ترین و نلزومن مفصل ترین پروژه ببر درون این پروژه کلان درجه، یعنی این پروژه که میتونیم اسمشو بذاریم ازم حضورتون که اخلاق اقتصادی ادیان، نسبت به ادیان مختلف با نوع خاصی از روحیه اقتصادی چیست. حالا این به مرور معناش روشن خواهد شد. ببر در همون پاراگراف اول مقدمه خودش اشاره میکنه که در غرب شاهد در تمدن غربی که به معنای دقیق کلمه منظورش چنان که گفتیم اروپای غربی و آمریکای شمالیه، یعنی غرب هم یه مفهوم خیلی کلی برای وبر نیست، تو ذهن وبر نیست، این اصلا جغرافیایی هم برای وبر معنای تا حد زیادی روشن و مشخصی داره. بنابراین حواستون باشه وقتی داریم از غرب حرف میزنیم تو منظومه وبر به چه مناطق جغرافیایی نظر بدیم، اروپای غربی و آمریکای شمالی. درون این تمدن غربی به زعم وبر اتفاقی افتاد یا ما شاهد پدیده‌هایی هستیم که منحصر و مختص به این تمدن غربی است و جای دیگری شاهد این نوع پدیده‌های اجتماعی، اقتصادی، هنری و سیاسی نیستیم. وبر در یک مفهوم همه این در واقع پدیده های منحصر به تمدن غربی رو خلاصه میکنه، یعنی پدیده رشنالیزیشن، عقلانی شدن. و البته در ادامه بحث خواهد کرد و ما هم درنگ خواهیم کرد که معنایی که وبر مراد میکنه از عقلانی سازی چیه، و خواهیم دید که اونقدر که ممکنه در گام نخست به نظر برسه وبر معنای یک پارچه و یک کاسه ای از عقلانی شدن نمیفهمه، بلکه به عقلانی شدن های خاص نظر داره که فوق العاده نکته متدولوژی که مهمیه برای فهم پروژه وبری که در همین مقدمه ما بر سرش درنگ کنیم. ولی در صورت یک دعوی وبر روشنه، غرب فرایند عقلانی سازی رو در حوزه‌های مختلف از سر گذروند که منجر به زایش و پیدایی پدیده‌هایی شد که شما رد شد در ورژن تکامل یافته و بلوغ یافته خودش فقط و تنها فقط در تمدن غربی می‌بینیم. مثال‌هایی هم که در واقع خودش میزنه رو ما تا حدی بررسی کردیم دیگه، یا حداقل صرفا محض اشاره سخن از این گفتیم که اون پدیده‌های منحصر به تمدن غربی که مد نظر ببره چیست. یه بار دیگه اینجا نگاه بکنید درش، خب از علم جدید سخن میگه، از مدرن ساینس اساساً چرا در غرب پیدا شد و نه در جای دیگری، روش پژوهش تاریخی موسیقی مدرن که یک اشاره زمینی بهش کردیم، کار وبر رو گفتم اگر علاقه من هستید بهت ببینید، پروژه‌ای که اخیراً به فارسی خوشبختانه ترجمه شده، عقلانی سازی موسیقی به چه معناست، معماری مدرن که باز مثال شده زدیم، بروکراسی، پارلمان، احزاب، قانون اساسی، و در نهایت اون چیزی که برای وبر به نظر میاد بیش از هر پدیده منحصر و مختص و غربی مهمه، این خود سرمایه داری. مجموع این پدیده ها رو شما فقط به مسابقه محصولات غرب میبینید. ته پرسش ببرید دیگه چرا؟ حالا باز در ادامه خواهیم دید که این نوع خاص از پرسش ببری سر از کجاها در آورد و به چه نوع پرسش های دامن زد. ما در ایران یک ورژن خیلی دست چندم از این نوع پرسش وبری داریم دیگه،
کتاب‌های مثلا با این تایتل یا با این عنوان که چرا غرب پیشرفت کرد و ایران عقب ماند، یا راز پیر مثلا راز توسعه غرب چیست، چیزی از این دست، یکی دو تا کتاب هم نداریم دیگه. حالا از مثلا کتاب کازن علمداری رو شاید دیده باشید، یکی از کتاب کلاسیک تو این زمین است دیگه. دقیقا اسمش اینه دیگه، چرا غرب پیشرفت کرد و ما عقب موندیم. به همه پرسش از عقب ماندگی، پرسش از توسعه نیافتگی، چرا غرب اینجوری شد ما نشدیم، اینا همه پرسش، یعنی پرسش از دلایل فقدان و دلایل غیاب یه سری پدیده‌هایی در تمدن حالا ایرانی، در تمدن اسلامی و غیره. شاید یکی از اولین مطالعاتی که تو این زمینه داریم که امیدوارم مجال دست بده یه نیم نگاهی بهش بدیم، چون من می‌خواستم یه جلسه رو اختصاص، چون خیلی جلسه جذابی خواهد شد اگر تشکیلش بدیم، همین تیپ سوال‌ها، همین تیپ مطالعات توی جامعه شناسی خودمونه. اگر مجالی دست داد مثلا همین کار علمداری، کار میالو که زیبا کلام یا کلاسیک ترین و نخستین کار دیگه تو این زمینه که تو همین کلاس هم بحث کردیم راجع بهش، کار احمد اشرف، موانع رشد سرمایه داری در ایران. خب من نمیدونم کتاب چه تجدید چاپ نمیشه، چون به هر حال کتاب بسیار به نظر من هم از حیث تاریخی، یعنی هم اهمیتی که در دقیقه مشخص تاریخی داره و هم حتی امروز کتاب خیلی مهمی است. فکر کنم لینکش هم بچه‌ها گذاشتن تو گروه، ببینید اون کتاب حتما. یعنی اگه بخواید با یه جوری به اصطلاح کاربست روش وبری یا شبه وبری به اصطلاح آشنا بشید تو جامعه شناسی، یا مثلا کار اشرف یه جوری فاز تقدم داره دیگه نسبت به بقیه کارا و حالا ورژن های دیگه. و اخیرا هم یه چند تا مطالعه ای که توی دانشگاه تهران بر اساس روش شناسی وبری انجام شده، که آخرینش مثلا کار این خانم سومگی توبیدلو دیده باشید، حیات اقتصادی در عصر مشروطه، که با روش شناسی وبری سعی کرده پیوند تجار عصر مشروطه رو با نوع خاص اخلاق مذهبیشون بررسی بکنه. خیلی جذاب میشد اگر ما اونقدر مجال میداشتیم و خب مثلا که گام به گام مطالعات رو بررسی کنیم، بحث کنیم راجع بهشون. البته متاسفانه مجال کلاسی مثل این کلاس نیست، اینا باید تو دانشگاه انجام بشه، تو کلاس های درس که هر کسی به اصطلاح اساسا چیز داشته باشه، جو تکلیف داشته باشه، ببین کتاب رو بخونه، ریویو بنویسه، بحث کنیم راجع بهش. به هر حال یکی از شروط زنده بودن اجتماع علمی هم همینه دیگه، که کارهای همدیگه رو ببینیم، کارهایی که انجام شده خبر داشته باشیم، که مثلا در اجتماع علمی جامعه شناسان ایرانی چه اتفاقایی داره میفته، چه کتابایی داره نوشته میشه بر حسب این متدولوژی ها. میگم حالا اگر مجال بود این کار رو خواهیم کرد، گرچه خیلی نسبت به اینکه زمان بر وفق مراد ما پیش بره فکر نمی کنم این اتفاق بود، ولی در صورت گوشه ذهنتون داشته باشید که آنچه که داریم میگیم ما به ازاهای پژوهشی کمبیش روشنی هم در جامعه شناسی ایرانی عرضم به حضورتون که داره. باز در ادامه خواهیم دید همین امروز که این روش شناسی وبری مبتنی بر پرسش از دلایل غربی نشدن ما محل چه نقد های جدی بوده از جانب گرایش های پسا استعماری، یعنی جریان پست کلونیالیستی چگونه این اصلا متدولوژی این رویکرد وبری رو در واقع نقد میکنه، به واسطه اینکه از به اصطلاح جوامع غیر غربی از افق غربی پرسش میکنه، یعنی چرا ما غرب نشدیم، از اینکه خب کل تحلیل میشه یه جور تحلیل سلبی دیگه، اون چیزایی که در غرب هست ولی در اینجا نیست، یعنی هی دست گذاشتن رو فقدان ها و غیاب ها، اونم در نسبت همواره با یک احتمالا دیگری بزرگ دیگه، دیگری که معیاره و ما باید بهش میرسیدیم یا باید بهش برسیم ولی خب نتونستیم و چرا، و این چی رو مخفی کرده همواره از چشمان ما؟ ایجابیت هامون دیگه، داشته هامون رو، چیزی که به واقع مثلا جوامع ایرانی یا جوامع اسلامی یا جوامع شرقی به واقع هستن. این جامعه شناسی تطبیقی وبری همواره هی ما رو معطوف کرده به اینکه از شرایط امتناع بپرسیم، نه از شرایط امکان. حالا اینکه چقدر ما باید با این تا تحلیل انتقادی پسا استعماری ها همراه باشیم یا همراه نباشیم پرسش گشوده ایه. مثلا کسی که شاید بیشتر از هر کسی امروز در جامعه شناسی ایران داری خط پسا استعماری منطقه وبر رو پیش ببری که ابراهیم توفیقیه. کار ابراهیم توفیق رو ببینید، از این حیث خیلی مهمه و مهم اینه که توفیق فقط چیز نیست، یه جریان، یعنی یه مجموعه از شاگردان و دانشجویان تربیت کرده، در این خط دارن فکر میکنن، در این خط دارن مینویسن، در این خط دارن پایان نامه در واقع مینگارن، مثلا کارهای حالا شاگردان مستقیم یا غیر مستقیم. مثلا پایان نامه اخیر ارسام ترکمان رو ببینید، پایان نامه اخیر مهدی یوسفی رو ببینید، اینا آدم، اینا نسل جوانی هستند که در واقع با همین خط انتقادی پسا استعماری دارن روی موضوع ایران کار میکنن. اینا خیلی نکات مهمی است، اگر براتون جالبه باید همه این مجموع مطالعات رو حداقل یک بار از نظر گذرانده باشید یا مسلط باشید که چه اتفاقی الان داره در جامعه شناسی ایران بر حسب این روی کرد ها میفته. ولی حالا ما با این جریان کاری نداریم دیگه، چون بحثمون به صورت مشخص توضیح خود پروژه وبره، نه لزوما نقدهایی که داره بهش میشه. من پیش دستانه صرفا دارم اشاراتی میکنم که چه جریانهایی در این فضا دارم کار میکنم و در این فضا دارم فکر میکنم و در گفتگوی انتقادی با میراث وبری هم. این نکته مهم است. از این بحث کردیم که وبر بعد از این که در فرازهای فشرده از منحصر به فرد بودن تمدن غربی در قبال این پدیده ها سخن میگه، وارد بحث از این میشه که وقتی داره از سرمایه‌داری سخن میگه باز به مسابقه همون پدیده منحصرن غربی داره از چی حرف میزن، یعنی سرمایه‌داری اساسا چیست در فهم ببر. به خاطر دارید که همون ابتدای کار وبر سرمایه‌داری رو از صرف پیگیری منافع، از ثروت اندوزی، از دنیا پرستی، از چیزهای از این دست جدا میکنه و سرمایه‌داری رو به یه سری غرایز، یه سری امیال، یه سری پشنها یا به قول آلبرت تیشمن هواهای نفسانی غیر تاریخی جدا میکنه. یعنی هر کجا که شما دنیا پرستی دارید یا مال اندوزی دارید یا در جستجوی در واقع جستجوی پیگیرانی ثروت رو دارید با سرمایه‌داری سر کار ندارید، چون که به خاطر دارید به بر اشاره میکنه که این پیجویی رو، پیجویی ثروت و فلان اینها رو شما در همه ادوار تاریخی، در همه اقشار، در همه صنوف میتونید کمتر یا بیشتر پیدا بکنید. هیچ چیزی در این غریزه به قول خود وبر، در این کشش، در این رانه، در این پشن که مختص سرمایه داری باشه وجود نداره. سرمایه داری رو وبر از همون ابتدا اصرار داره که چنان که جلسه پیش گفتیم به مسابقه یک پدیده منحصر به فرد یا به قول خودش هیستوریکال اندیویژوال بررسی بکنه و براش نوع خاصی از تاریخ بنویسه. وبر در این کتاب داره تاریخ سرمایه، تاریخ تکوین سرمایه داری رو فقط و تنها فقط از یک زاویه بررسی میکنیم، یعنی از زاویه، از منظر به قول خودش اهمیت نوع خاصی از اخلاق مذهبی در ممکن کردن پیدایی ارزم به حضورتون که آنچه خودش اسمش روح سرمایه داری میذاره. بنابراین همینجا باید حواستون باشه جا به جا، قدم به قدم، که چقدر پروژه وبری اتفاقا با پروژه مارکسی متفاوته. نه فقط از این حیث که مثلا در پروژه وبر ما با روایت ایدالیستی از سرمایه داری در برابر روایت ماتریالیستی مارکس سر کار داریم، این بحثیست که بعدا مطرح خواهیم کرد، بلکه از این حیث که اساسا رویاورد مارکس و رویاورد وبر در قبال مسئله سرمایه داری با همدیگه متفاوته. اینجا قبل از اینکه بحث رو پیش ببرم باز به یه مطالعه کلاسیک در این زمینه به ارجاع میدم که باز خوشبختانه به فارسی هست و حتما حتما بخونیدش. باز من حالا امشب تو کانالم میذارم، تو گروه میذارم، پیگیری کنید کار کارلوویت رو. نمیدونم چقدر دیدید یا نه، یکی از کلاسیک ترین و نخستین مطالعاتی است که مارکس و با وبر از حیث مطالعه سرمایه‌داری مقایسه کرده دیگه، که نوع مواجهه وبر با سرمایه‌داری از چه حیثه، نوع مواجهه مارکس با سرمایه‌داری از چه حیثه. این کارو ببینید، خب این کار خیلی کلاسیک، ولی تفاوت این دو تا چیه فارغ از تفاوت‌های به اصطلاح محتوایی که بین اینا هست؟ اینکه وبر داره شرایط تکوین سرمایه‌داری رو میگه. چه شرایطی فراهم شد که سر و کله سرمایه‌داری پیدا شد از حیث تاریخی؟ چه اتفاقهایی افتاد؟ چه مقدماتی، چه شرایط ابتدایی دست به دست همدیگه داد تا سر و کله سرمایه‌داری پیدا شد؟ یعنی دوستمون وبر داره تاریخ شکلگیری سرمایه داری میبوست. اما پروژه مارکس چیه؟ پروژه مارکس نه، فارغ از این که بحث پیامت هم هست، البته از این حیث بین مارکس و وبر یه قرابتی وجود داره، چون مارکس هم وبر هم نگران پیامت های سرمایه داری بود، اما تفاوتشون از این حیثه که مارکس لزوماً اونقدرها دغدغه توضیح شرایط تکوین سرمایه‌داری رو نداره، گرچه رگه‌هایی از این تحلیل شما میتونید در ایدئولوژی آلمانی و تا حدی در گرونریسه ببینید، ولی در کار بنیادی و کار اساسی مارکس، یعنی کاپیتال، مارکس خودشو درگیری نمی‌کنه که ببین سرمایه‌داری اساسی تاریخی چجوری شکل گرفت، چجوری ممکن شد. میخواد چی رو توضیح بده؟ اینکه سرمایه‌داری چجوری کار می‌کنه، یعنی میخواد منطق درونی سرمایه‌داری رو توضیح بده. قواعد سرمایه‌داری چیه؟ این پرسش مارکس در کاپیتال بیش از هر چیزی. لوجیک سرمایه‌داری چیست؟ اونم باز نه چنان که خودش میگه سرمایه‌داری تاریخی، بلکه سرمایه‌داری انتزاعی. یعنی سرمایه‌داری فارغ از اشکال تاریخی خودش، فارغ از اینکه اینجا یا اونجا به چه شکلی تبلور پیدا کرد، اکسپرس شد، یه جور ذات سرمایه، اسنس سرمایه‌داری چیست و این فرماسیون اقتصادی به اتکای کدام قواعد درونی داره پیش میره و داره کار میکنه. این اما پروژه‌ای نیست که وبر دنبال بکنه. البته وبر در همین مقدمه که ما الان بحث کنیم که تا حدی از مؤلفه ها و ممیزه های در اون سرمایه داری حرف میزنه، چون در نهایت ناگزیر بگی که وقتی من دارم از سرمایه داری حرف میزنم چی دارم حرف میزنم، چه چیز سرمایه داری از پیش از سرمایه داری یا احیانا پس از سرمایه داری جدا میکنه. اما بی نفسه حواسش به یا پرابلمش معطوف به سخن گفتن از قواعد درونی منطق ذاتی سرمایه داری به ما و سرمایه داری نیست. باز چون که گفتم مسئلهش توضیح اینه که سرمایه‌داری اساس تاریخی چگونه ممکن شد، سرکلش چجوری و از کجا پیدا شد. این فقط پروژه‌ای که مارکس چون که گفتم تا حدی در ایدئولوژی آلمانی دنبال میکنه و تا حدی در همون ابتدای گرونریسه، جلد اول گرونریسه، ولی در کاپیتال دیگه کاملا مسئلهش چون که گفتم توضیح منطق کار کرده سرمایه‌داری. بنابراین همزمانی که داریم پیش میریم حواستون به شکل تطبیقی باید معطوف به تفاوت پرسش وبری با پرسش مارکسی باشه. حالا در یه افقی که این پروژه‌مون کامل شده، یعنی پروژه خواندنی کلاسیکامون، باید بتونید گام به گام بین پروژه همه اینا تفاوت بذارید. دورکی هم داره به سرمایه‌داری فکر میکنه، زیمل هم داره به سرمایه‌داری فکر میکنه، ولی تفاوت اینه کجا راه زیمل کجا از راه مارکس جدا میشه، راه دورکیم کجا از راه وبری. اینا همه تفاوت ها و وجوه ممیزه مهمیه که باید حواستون باشه، وگرنه کل داستان رو، کل این خط رو از دست میدید. بنابراین در خواندن نه فقط کلاسیک های جامعه شناسی، در خواندن هر کسی، هر متفکری، هر سنتی، اولین پرسشی که به نظر من همواره باید گوش ذهنتون باشه و مدام این گفتگو با متن از خودتون می‌پرسید اینه: پرابلم این متن چیه؟ پرسش این متن چه پرسشی داره از خودش؟ یعنی میخواد به چه پرسشی جواب بده؟ فارغ از اینکه فکر میکنه چقدر موفقه در پاسخی که این پرسش میده. یعنی راه نفوذ شما به هر تکستی به هر تکستی دقیقا نفوذ به پرابلم محوریه و خورده پرابلم های امت میدید. اینجاست که میتونید تفاوت ها رو تشخیص بدید و ای بسا شباهت ها، اشتراک ها و همراهی ها و همگرایی ها. پس اینو باز من به شکل عرضم به حضورتون پیش دستانه گفتم تا حواستون به این نکته جلب باشه. اما الان میتونیم به فشردگی از این بحث کنیم که مؤلفه هایی که حالا وبر برای سرمایه داری برمی شماره چیه و وبر سرمایه داری رو به مثابه یک تفرد تاریخی، به مثابه یک هیستوریکال اندیویجوال به اتکای چه ممیزه هایی توضیح میده. موافق باشید گام به گام با همدیگه پیش میریم تا ببینیم که روایت دوستانی چیه. یکی دو تاش بحث کردیم هفته پیش ولی امروز با یکم سیستماتیک تر بینیم. خب اول از هر چیز اتکا بر امکانات از حیث سودی مسالمت آمیز کسب سود که از راه مبادله انجام. خب ببه در همون ابتدای مقدمش از این حرف میزنه که آن سرمایه داری که من دارم ازش سخن میگم، باز یه پرانتز خیلی مهم باز کنیم که هفته پیش من بهش اشاره کردم ولی نظر و اهمیتش دوباره مایلم برش تأکید کنم و اون این که وبر از سرمایه‌داری عقلانی داره حرف میزنه، از رشنال کاپیتالیسم تایید میکنه که سرمایه‌داری‌های غیر عقلانی هم داریم، چنان که هفته پیش یه بحث مختصری کردیم، سرمایه‌داری ماجراجو، سرمایه‌داری غارتگر، سرمایه‌داری دولتی، سرمایه‌داری رباخار و غیره و غیره و غیره. اما آنچه که وبر داره ازش حرف میزنه میگه نوع سرمایه‌داری که در غرب، یعنی اروپای غربی و آمریکای شمالی اتفاق افتاد، ویژگیش رشنال کاپیتالیسمه. حالا این رشنال بودن این سرمایه‌داری موضوعی است که الان داریم سرش بحث می‌کنیم. چه چیزی این سرمایه‌داری رو رشنال کرد که سر کلش فقط در غرب پیدا شد و نه در جاهای دیگه؟ همه این مؤلفه‌ای که وبر در ادامه داره سرش بحث می‌کنه به زعم وبر مؤلفه‌های مخ تس به تمدن غربی، حالا جا به جا خواهیم. پس رکن اول سرمایه‌داری عقلانی غربی اینه که مبتنی بر اکسچنج، مبادله است. یعنی شما دو طرف دارید، حالا طرف عرضه، طرف تقاضا، طرف خریدار، طرف فروشنده، که یعنی همینجا با منطق چیز جدا میشه دیگه. مثلا با منطق سرمایه‌داری غارتگر، سرمایه‌داری ماجراجو، سرمایه‌داری جنگی راهش رو جدا میکنه. مثلا سرمایه‌داری عقلانی مبتنی بر اکسچنج، روی مبادله عقلانیه، مبتنی بر چی؟ رضایت طرفین. یعنی من و شما در یک رضایت متقابلی، در یک توافق دو جانبه‌ای وارد فرایند بیزنس، وارد فرایند تجارت، وارد فرایند فعالیت اقتصادی با هم دیگه میشیم. بنابراین ویژگی اوندهش چیه؟ مسالمت‌آمیز بودنشه دیگه، صلح‌آمیز بودنشه، قانونمند بودنشه. حالا ارکان این چیزو خواهیم دید، اینکه تحت چه شرایطی یک مبادله مسالمت‌آمیز خواهد بود. یه شرایطی میخواد دیگه، یه ملزوماتی میخواد. در ادامه وبر خواهد بود که ملزومات عقلانی شدن سرمایه‌داری مبتنی بر مبادله چیه، که راجع به چند تاش با هم دیگه جلسه پیش بحث کردیم. بنابراین مسئله وبر اینه که سرمایه‌داری عقلانی فرمالی، یعنی از حیث سوری، مسالمت آمیزه. یعنی شرایط فرمالی وجود داره که چنانکه گفتم در ادامه خواهیم دید که این مبادله رو تبدیل میکنه نه مبادله مبتنی بر فرادستی فرودستی، نه رابطه مبتنی بر حاکم محکوم، بلکه یک فرایند از حیث سوری مبتنی بر توافق، مبتنی بر رضایت، مبتنی بر مصالحه یا هر چیزی شبیه این. و چه دوم که از دل همین شرط اول در میاد این که سرمایه‌داری عقلانی مبتنی بر مبادله مسالمت‌آمیز نمیتونست وجود داشته باشه مگر اینکه چیزی چون رکن دوم نهادی به نام بازار وجود داشته باشه. یعنی اون مبادله‌ای که ما داریم ازش سخن میگیم اصلا شرط امکانش وجود یک بازار در مقام یک نهاد در واقع تثبیت شده یه قانونمند و رویه منده. مثلا ما تاریخ به این معنا تاریخ بازار خیلی مهمه برای فهم ارزم به حضورتون که سرمایه‌داری به معنای وبری کلمه. بازارها چجوری شکل گرفتن؟ بازارها در تمدن غربی مبتنی بر کدام تاریخن؟ مبتنی بر کدوم پیشزمینه‌ها و ملزوماتن؟ بازی که دیگه از مطالعاتی که به الهام از وبر شکل گرفت، همین مثلا مسئله فقدان بازارها مثلا در تمدن اسلامی، که البته خودش جای بحثه که واقعا بازارها در تمدن اسلامی وجود نداشتن، یا اگه وجود داشتن ویژگیشون چی بود، چه فرق مثلا با بازارهای غربی دارن، خود بازار باز مستلزم چیه، چه شروطی داره، چه مؤلفه‌ای داره که الان بحثش ارزم به حضورتون که صحبت می‌کنیم. یکی از مهمترین ویژگی‌هایی که وبر بر بازارهای غربی برمی‌شماره پیوند این بازارها چیه؟ شهریه، شهرهای مستقل، همون بورگ‌ها. از این حیث کتاب شهر در گذر زمان وبر که باز خوشبختانه به فارسی ترجمه شده خیلی مهمه. یه مطالعه می‌دونید مفصل وبر راجع به تاریخ شهرها در قرون وسطا، راجع به تاریخ شهرها در همون اروپا غربی و نشون دادن اینکه چگونه نطفه‌های سرمایه‌داری یا عبارت بهتر نطفه‌های شکل‌گیری بورژوازی در مقام طبقه پیش برنده مناسبات سرمایه‌داری ریشه در بورگ‌های قرون وسطایی داره، یعنی در شهرهای اروپایی، که باز به زعم وبر ما معادلش رو در مثلا تمدن اسلامی نمی‌بینیم. خود همین احمد اشرف حتی یه کاری هم داره راجع به همین داستان شهرها، شهرها در جهان اسلام. کسی دیده این کارو؟ اونجا مقاله مفصل هست. اونجا هم باز میخواد نشون بده که چرا باز معنای وبری ما شهر نداشتیم در تمدن، یا به عبارت ویژگی شهرهای اسلامی چیه. خب وبر ویژگی های مشخصی برای بورگ‌ها برمی شما رو دیده هم
مستقل
بودن منظوره. بله، ویژگی های چیه کسی میدونن؟ ویژگی بورگ های یا همون شهر های مستقل و اون مستقل زن بده
خارج
نظام فئودالی هستن، مثلا بخشی از حیات روان جامعه فئودالیه.
مثلا اینکه بهتر از اون اماده ای که زور روی مطلب رعیت نشینش داره پایین قلعش کنه، چون اون سیستم تیپ کلیشه‌ای قلعه دوره قرون وسطی روی شهر همچین چیزی نداشتن، روی شهر بندرش
تا یه حدی، ولی خب همواره خود شهرها هم درون منظومه کلیتر فرمسون فودالیستی دارن عمل میکنن. ویژگی هایی که برمیشوه رو در واقع پنج شد ویژگی خود مشخصی دیگه، این که با برج در واقع با برج و باروهای مشخص حفاظت میشن، مبتنی بر بازارهایی یعنی هم که اون بازارها محل مبادله کالاها و محصولات همون در واقع مزارع کشاورزیه، وجود دادگاه های مدنی کمابیش مستقله برای حل و فصل در واقع ارزان به حضور تنش ها و اختلاف ها و غیره و غیره، وجود تا حدی جامعه در واقع مدنی باز به معنی قرون وسطایی کلمه است که اتکاش به چیه؟ وجود اصناف و رسته های مستقل. مثلا بود این اصناف خیلی مفهوم هم کورپوریشن ها یا استیت ها، استیت با ای E-S-T-A-T-E خیلی مهمه در واقع این اصناف یا این رسته های قرون وسطایی محل تربیت کارآموزان و استادکاران و شاگردان هر یک از اصناف هر اصناف به شکل مستقلی هر کدوم در واقع حیات کم و بیش خدایین خودشون داشتن در این شهر قرون وسطایی و غیره و غیره، یه جایی که در همون کتاب شهر در گذر زمان برمی‌شومده. این در واقع این وجود این شهرهای مستقل نطفه های انباشت سرمایه رو ممکن کرد، چنانکه تا همین الانش هم احتمالاً در ذهن خودتون حد زدید یا از پیش میدونستید، از حیث اتیمولوژیک بورژوازی در پیوند با همین بورگ هاست دیگه، یعنی بورژوازی همون یعنی بورگر هان دیگه، بورگر در واقع همون جورای شهرنشینه یا ساکنان همین بورگ های قرون وسطایی هست. اصلا لفظ بورژوازی از دل همین تاریخ در واقع شهرهای مستقل در اومد، یعنی بین بورژوازی و قسمی شهرنشینی پیوند در واقع یه جورای تاریخی وجود داره. خیلی نقطه مهمیه و همینجاست که شما میتونید حدس بزنید که چرا مثلا در عرضم به حضورتون که ترجمه جامعه بورژوایی یا در واقع یه جور برگلیش گماینشافت به سیویل سوسایتی در زبان انگلیسی، چون مفهومی که به سیویل جامعه مدنی ترجمه شده به آلمانی چه داره؟ یه جامعه بورژواییه. مثلا هگل وقتی تو کتاب عناصر فلسفه حق از جامعه مدنی حرف میزنه، در واقع داره جامعه بورژوایی حرف میزنه. اصلا ترجمه رو کار من همین جوری برگلیش گماینشافته، ولی به انگلیسی ترجمه شده به جامعه مدنی. یکی از سوال هایی که هم باید وجود داشت، خب چرا جامعه بورژوایی باید بشه جامعه مدنی؟ همین ریشگی اتیمولوژی که این دو تا واژه است دیگه، یعنی بین مدنی شهر جامعه یه جورایی شهری دیگه، یعنی بین مدنیت یعنی شهرنشینی با حیات بورژوایی پیوند درونی اساس تاریخ وجود داشته. برای همین مترجمان انگلیسی خودشون رو دست خودشون در ترجمه جامعه بورژوایی به جامعه مدنی باز احساس کردن و بنابراین این ترجمه دقیقی هم هست با توجه به این تاریخی که الان ازش سخن گفتیم. بنابراین وبر یکی از اولین کسانی است که یه جورای نطفه جامعه شناسی شهری رو میذاره دیگه. خب مثلا این جامعه شناسی شهری تو مارکس غایبه. مارکس یکی از مثلا موضوعاتی که کمتر روش اندیشید خود مفهوم سیتیه دیگه، خود مفهوم شهر. ولی مثلا اینو شما تو دو تا از کلاسیک ها خیلی پررنگ میبینید. یکی تو وبر، البته با توجه به یه جور جامعه شناسی تاریخی شهر، و یکی زیمل یه جور جامعه شناسی شهر مدرن که فوق العاده مفهوم مهمیه، به ویژه در اون مقاله کلام شهر و حیات ذهنیش یا اون به اصطلاح کلی کتاب فلسفه پولش یه جورایی جامعه شناسی شهر هم هست، ولی جامعه شناسی شهر به معنای مدرن گرامش. رکن سومی که برای وبر مهمه و مؤلفه یکی از مؤلفه های ممیز مفهوم سرمایه داری به معنای غربی کلمشه اینه که فعالیت اقتصادی در کاپیتالیسم عقلانی غربی تبدیل میشه به یک فعالیت مستمر دائمی، به قول خودش تجدید شونده و همواره رو به گسترش. یعنی فعالیتی گذرا، بی‌ثبات، هرزگاهی، فصلی، موسمی و چیزهای از این دست نیست. و خود این مستلزم چیه؟ تحت چه شرایطی فعالیت اقتصادی میتونه تبدیل به یک فعالیت مستمر بشه، فعالیتی تجدید شونده و گسترش یابنده بشه؟ اینجاست که باز شرط دیگری رو بر پیش میکشه. اگر قرار یک رویه، یک فعالیت مستمر بشه، میباید ملزوماتی وجود داشته باشه دیگه که ممکن کنه این استمرار رو. و اینجاست که ببر از چی حرف میزنه؟ پیش زمینه حقوقی که به حد جلسه پیش بحث کردیم دیگه، پیش زمینه حقوقی و اداری که هم در غرب مثلا به اتکای بازمانده های حقوق رومی وجود داشت و هم به اتکای خود سرمایه داری رشد کرد، گسترش پیدا کرد و به بلوغ رسید. یعنی شما نمیتونید از فعالیت اقتصادی به معنای همین مستمر رو خودش سخن بگیر در مقام یک فعالیت گسترش یابنده و تجدید شونده سخن بگید اگر پیش زمینه حقوقی که ممکن بکنه این نوع فعالیت ها رو وجود نداشته باشه. یکی از دلایلی که اساساً امکان پا گرفتن سرمایه داری در مثلا تمدن ایرانی یا اسلامی رو ممکن نکرد، که چنان که بسیار هم بحث شده بسرش، همینه دیگه، فقدان ضوابط، قاعده ها و ضمانت های اجرایی حقوقی. حالا اینجا در واقع باز چنان که میبینید و به نطفه های جامعه شناسی حقوق رو هم بعضهاشو میپاچه. فوق‌العاده موضوع مهمیه، یعنی جامعه شناسی حقوق به اتکای یه جورایی میراث وبریه که شکل میگیره و جانشازو با مدیریت دیگه که باز هفته پیش هم سرش سخن گفتیم. ولی باز حواستون دوباره جلب میکنم به همون ماجرای دوگانهی که وبر در همون کتاب روش‌شناسیش هم بحث میکنه دیگه، پدیده های مربوط به اقتصاد و پدیده های مشروط به اقتصاد، یعنی هم آمیزی این دوتا رو مثلا در همین جامعه شناسی حقوق وبر میتونید ببینید. یعنی حقوق هم آن چیزی بود که تا حدی سرمایه‌داری رو ممکن کرد، از این حیث پدیده‌ای بود مربوط به اقتصاد، حیات نوع خاصی از حیات اقتصادی نوع سرمایه‌داری، و هم چیزی بود که خود به دست یا به واسطه مناسبات رشد مناسبات سرمایه‌داری بلوغ پیدا کرد، تکامل پیدا کرد و در واقع گام به گام از حیث اقتصادی پیش اومد، یعنی تبدیل شد به یه پدیده مشروط یا مسبوق به اقتصاد، یعنی همه مساوی مقدمه همه مساوی نتیجه عمل کرد. این همه یه تلاشی ببینی که هم پیوندی این دوتا رو به شما نشون بدهنیه، یعنی حد سرمایه‌داری بدون حدی از حقوق نمیتونست شکل بگیره در غرب، ولی خود همین سرمایه‌داری بود که خود به این حقوق رو هم عرضم به حضورتون که شرح و بسط داد. ویژگی چهارمی که ببر ازش سخن میگه و ویژگی بسیار مهمی هم هست، جدایی خانه یا جدایی اداری خانه از مؤسسه اقتصادیه یا جدایی خانه از بنگاه. در فئودالیسم شما چنین چیزی ندارید، یعنی حتی از حیث جغرافیایی حتی از حیث مکانی هم تفاوتی بین خانه و مؤسسه اقتصادی یا بنگاه وجود نداره، یا جدایی خیلی جدایی کمرنگه دیگه. این دوتا حتی از حیث ادعای ببرینه که حتی از حیث جغرافی و مکانی هم رفته رفته از هم جدا میشن و هر کدوم منطق خاص خودشونو پیدا میکنن. یعنی اقتصاد فئودالی تا حدی یه جور اقتصاد خانگی هم هست دیگه. و اینجاست که ما میرسیم به مفهوم مدرن اقتصاد. مفهوم اکونومی های یونانی تبدیل میشه به اکونومی مدرن، چون که میدونید در واقع توی در واقع یونانی ها و حالا مشخص تر اصلا خود ارسطو، عقل عملی سه تا وجه برای عقل عملی قائل بود دیگه، یا دانش های عملی قائل بود. اکونومی ها که ترجمه میشه به تدبیر منزل، یعنی امورات خانه، چگونه باید امور خانه رو مدیریت کرد، اداره کرد. عرضم به حضورتون که اخلاق، چگونه میباید رفتار فرد یا همون به عبارتی بهتر رفتار شهروند در پلیس میباید سامان پیدا بکنه، و خود سیاست، خود پلیس چگونه میباید اداره بشه. یعنی اقتصاد، اخلاق و سیاست سه رکن عقل عملی یا دانش های عملی از یونان و باستان به این سمت دیگه، چون که میدونید این تقسیم بندی هم تقسیم بندی که در جهان اسلام پذیرفته میشه دیگه، ولی در واقع خیلی کم رشد میکنه در جهان اسلام. اساسا عقل عملی به ویژه اون دوتای اول، یعنی اکونومیا، تا حد خیلی زیادی غایبه در تمدن اسلامی، و ایزن اخلاق، یعنی یونانی کلمه، تا حدی شما یه جوری فکر کردن به سیاست رو دارید، اونم حالا توی ورژن خاص خودش. ولی به هر صورت اکونومیا که همون در واقع ریشه شکل گرفتن مفهوم اکونومی به معنی مدرن کلمه است، ناظر بر چی بوده؟ تدبیر امور خانه. یعنی اساسا زندگی اقتصادی برای یونانی ها و بعدها تا حدی در تمدن اسلامی چیزی نبوده جز همین رتخ و فتخ امور منزل، و زندگی اقتصادی همون زندگیه که اصلا قلم رویش هم قلم روی خانه است، قلم روی بیرون از خانه که میشه همون قلم روی شهر، ساحتی چیه؟ سیاست دیگه. یعنی شهر ربطی به زندگی اقتصادی نداره، یعنی شما وقتی به عنوان شهروند پا تو وارد شهر میذاری، باز به معنی یونانی کلمه درون قلم روی چی هستی؟ قلم روی سیاستی. حالا فارغ از این بحث بسیار مفصلی که میشه حالا به ارزم به حضورتون که تفصیل بسش بحث کرد، اما اتفاق مهمی که میفته به اتکای سرمایه‌داری مدرن که وبران روش دست میذاره اینه که اویکونومیا تبدیل میشه به اکونومی، یعنی دیگه حیات اقتصادی منحصر به قلمرو خانه نیست، بلکه خود حضور اجتماعی فرد در بیرون از قلمرو خانهش اتفاقا همون ساحت فعالیت اقتصادی میشه. قلمرو خانه تبدیل میشه به چی؟ هر چقدر که جلوتر میایم فراغت دیگه، قلمرو فراغت و قلمرو ایژوکیشن و چیزای از این دست تبدیل میشه. اتفاقا قلمرو بیرون، قلمرو جامعه یا همون قلمرو پلیس به معنی یونانی تبدیل میشه به قلمرو فعالیت اقتصادی و این بعدا میشه مثلا مبنای نقد مثلا کسی مثل آرنت دیگه، جو تمدن جدید که از نقد آرنت اینه که بیش از پیش، بیش از همیشه قربانی همه خواهی فعالیت اقتصادی شده، به اون معنی که خودش از لیبر میفهمه که حالا بماند موضوع مستقلی است. بنابراین به زعم وبر سرمایه‌داری جدید این دوتا رو از هم جدا میکنه، خانه رو از بنگاه، و اون چیزی که بیشتر و بیشتر گام به گام دست بالا پیدا میکنه چیه؟ اتفاقا بنگاهه، بنگاه اقتصادیه، مؤسسه اقتصادی که تبدیل میشه به زعم وبر مهمترین نهاد اصلا جامعه جدید که در واقع همون جامعه سرمایه‌داریه و بیشتر بیشتر دیگر حوزه ها رو تو خودش فرو میبره و تو خودش ادغام میکنه و اون دیگر قلمروها رو میخوره. و خود این هم باز در پیوند با همین قانون مالکیت خصوصی، تثبیت این قانون و از حیث اقتصادی اهمیتش چیه؟ اینه که به زبان مارکسی بذارید اینجا حرف بزنیم که دیگه مبنای فعالیت اقتصادی دیگه نه ارزش مصرف که ارزش مبادله است. بعد از جدایی خانه از بنگاه یعنی چی؟ یعنی اگر در فرماسیون اقتصادی فئودالیستی که مبتنی بر همامیزی این دوتا بود فعالیت اقتصادی برای رفع نیازهای طبیعی افراد انجام میشد و اون چیزی که مبنای مبادله بود چی بود؟ مازادها دیگه، یعنی اون واحد اقتصادی هر چی که بود قبل از هر چیز کالایی که تولید میکرد برای رفع نیازهاش بود، اون چیزی که مبنای مبادله قرار میگرفت چیزی بود که اضافه اومد، یعنی مازادها با هم مبادله میشد، یعنی هنوز اون چیزی که راهبر تولیده ارزش مصرفه، یعنی کالاها تولید میشن چون ارزش مصرف دارن. یعنی چی ارزش مصرف دارن؟ یعنی به یک نیازی پیوند خورده، یعنی نیازی رو رفع رجوع میکنن. اما بعد از جدایی نهاد خانه از مؤسسه اقتصادی یا همون بنگاه که مترادف با حاکمیت بیشتر و بیشتر منطق سرمایه داری، دیگه تولید انجام میشه نه به اتکای ارزش مصرف کالاها بلکه به ارزش مبادله شد. اون کسی تولید نمیکنه برای این اون چیزی که داره تولید میکنه برای خودش ارزش مصرف داره، به این دلیل ساده که ارزش مبادله داره، یعنی قابل فروش در بازار. اینجاست که فرنده کالایی سازی و مارکسی کلمه داره اتفاق میفته. حالا وبر البته به این زبان سخن نمیگه، حواستون هست دیگه، من سعی کردم به زبان مارکسی این اهمیت، این اهمیت جدایی این دوتا رو تا حدی توضیح بدم. ویژگی بعدی که برای وبر خیلی هم مهمه اینه که باز سرمایه‌داری عقلانی غربی نمیتونست شکل بگیره، نمیتونست ممکن بشه مگر به واسطه وجود آن چیزی که خودش اسمشو میذاره حسابداری عقلانی، یعنی یه علم جدیدی که اختزاش چیه؟ محاسبه یا ارزیابی همه جزئیات فعالیت اقتصادی از اول تا آخر. و این اصلا دامن زد به یک به اصطلاح تکنیک جدیدی به نام حسابداری که مبتنی بر همین چون که میبینید اینجا هم نوشتم تایی ترازنامه‌ها و بیلان‌های مالی در ابتدا و انتهای دوره مالی یا همون شکل‌گیری حسابداری عقلانی که در اینجا پای کلی مسائل وسط میاد دیگه، خود مسئله پیشبینی، خود مسئله کسب سود، خود مسئله در واقع بدهکاری ها و بستانکاری ها، برآورد ها، تخمین ها و غیره و غیره. مثلا حتی وبر در واقع یه جورای کشف اعداد اعشاری رو به حسابداری مدرن غربی نسبت میده. البته میگه هندی ها میشناختن اعشار رو ولی نتونستن به حسابداری مدرن برسن. مثلا اهمیت باز اینجا اون بخش بعدی رو میبینید دیگه، جامعه شناسی علم دوره، این اصلا اینکه اعداد اعشاری اهمیت پیدا کرد در پیوند با نوع خاصی از باز مبادلات اقتصادی بود که اختزا میکرد شکلگیری یک حسابداری عقلانی شده. این اگر سرمایه داری و اقتصادش نبود ای بسا اساسا نظام اعداد اعشاری هم به این درجه از تکامل و به این درجه از به اصطلاح بلوغ علمی نمیرسید. جلسه پیش به تفصیل بحث کردیم دیگه تو جامعه شناسی علم و معرفت وبر، حالا در دو فراز دیگه بهش میرسیم. یادتون هست؟ نه؟ میگفتیم یه جور الگوی تحلیلیه که به شدت هم به درد ما میخوره، حتی در قبال ماهی که به نظر میاد خب علوم وارداتیه دیگه، چون اصلا ربطی به تاریخ مندی ما نداره. وقتی از اینجا رو برداشتیم اووردیم، در صورتی که چنان که پیشنهاد دادم و البته با تعیین مطالعات تجربی کارآمدیش یا ناکارآمدیش اثبات بشه، فکر میکنم که این علوی تحلیلی جامعه شناسی علم وبری کارآمد به توضیح تاریخ تکوین علوم جدید در ایران. یه دو تا مثالشو زدم دیگه. زدم؟ خب. و ویژگی که یه جورایی برای وبر از همه مهمتره، شکل‌گیری سازمان اخلاقی کار از رئیس سودی آزاد، همون عقلانی سازی کار. یعنی چی؟ یعنی چی سازمان عقلانی کار از حیث سوری آزاد؟ بروکراسی. یعنی چی؟ یعنی چی بروکراسی؟
یه سازمان عقلانی که فضل معرفتیه و میشه توی این
یعنی سازمان عقلانی کار از حیث سود آزاد، یعنی بروکراتیک شدن کار، یعنی کار بروکراتیک میشه از حیث سودی آزادش. یعنی چی اینو بگید؟ کار از حیث سودی آزاد است. یعنی چی؟ مسئله عمده وبر یه جورای مقایسه نیروی کار در فئودالیسم با نیروی کار در سرمایه‌داری دیگه. نیروی کار در فئودالیسم ویژگی عمده چیه؟ ویژگی عمده صرف چیه؟ صرف همون نیروی کار وابسته به زمینه دیگه، یعنی چسبیده به زمین، هیچ وقت از زمین نمیتونه جدا بشه، همواره تحت قیمومیت مال، حالا مالک هم هست چه یا ارباب در بود، اون از حیث حقوقی وابسته به زمینه. یعنی چی؟ یعنی شما اساسا از حیث سودی، از حیث حقوقی نیروی کار رو، نیروی کار آزاد نیست ولی کاملا وابسته است. به این معناست که اتفاقا برده است. از اینکه فئودالیسم هست یه جور نظام بردگی یا نظام ارباب رعیتی یا هر چیزی شبیه این، از همین نشده. یعنی شما رعیت دارید در حال بهترین حالت، نه شهروند. اما توی سرمایه داری نیروی کار یا همون طبقه کارگر شهرونده، یعنی فرد صاحب حقوقه اساسا، اما باز اینجا فرمالی، یعنی سوری آزاده. یعنی چی سوری آزاده؟ یعنی نیروی به قول مارکس دیگه، هر اون تنها چیزی که داره چیه؟ نیروی کارش دیگه. میتونه بفروشه میتونه نفروشه، هیچ چیزی او رو ملزم به فروش نیروی کارش نمیکنه. یعنی اون مخیره در این که نیروی کار خودش رو در خدمت کارفرما، فرد بورژوا، کارخانه دار، هر چی شما اسمش رو میذارید بگذارید، هیچ کسی زورش نه، برخلاف اون رعیت یا اون صرف قانون وسطایی که در هر صورت به حسب جو توارث و خانوادگی میباید تو این زمین کار میکنه، نمیتونست تن بزنه از موقعیت فرودست بردگی خودش، اما کارگر شهروند شده در واقع سرمایه داری مخیر بود که به اتکای تمام ساختار حقوقی که نیروی کار خودش رو در بازار به خریدار یا همون کارفرما بفروشه یا نفروشه. و به این معنا هم بود که حالا اینجا میرسیم به این نکته دوم، گفتم درسته، میرسیم به جون مبادله مسالمت آمیزی که اون رکن اول داشتیم. این مبادله مسالمت آمیز، مبادله نیروی کار هم هست دیگه، یعنی شما با یه کارگر که هیچی نداری جز نیروی کارت، به شکل مسالمت آمیزی نیروی کار خودت رو در نسبت با آنچه که اسمشو میذاریم دستمزد مبادله میکنیم. یعنی اون چیزی که به بذار اسمشو میذاره سازمان عقلانی کار از حیث سوی آزاد، در واقع همون کار چیه؟ دستمزدی. دستمزد مستلزم اینه که نیروی کار بیشتر از این حقوقی آزاد شده باشه، یعنی بتونی نیروی کار خودش رو آزادانه در بازار به قیمت توافقی بفروشه. البته که یه مارکسیست این حرف رو بشنوه با جیغ و داد و هوار میپره وسط و به شما میگه که این یک فریب ایدئولوژیکه، کی گفته که نیروی کار آزاده که نیروی کار خودش رو در بازار به قیمت توافقی بفروشه؟ نه، این تابع خودش یک ضرورت، اما یک ضرورت پنهان. اگر تا دیروز این ضرورت یک ضرورت سفت و سخت بود که پروموسیون حقوقی هم ازش حمایت میکرد و شما شهروند نبودید بلکه رعیت بودید، امروز ظاهرا شهروند دید، یعنی اساس سیاسی حقوقی شهروند یعنی واجد حقید، اما در عمل چون فرصهای خود واقعیت شما رو وادار میکنه که اتفاقا نیروی کار رو بفروشید، و تازه اونم نه به قیمت توافقی، به قیمت آزادانه، در حین فرایند مسالمت آمیز، بلکه با قیمتهایی که بازار به شکل استثمارگرانه و شما تحمیل میکنه، و هزار یک سازوکار باز پنهان وجود داره که این تحمیل رو پیش میداره، ولی ما همواره از این سیاسی حقوقی فکر میکنیم که آزاد. حالا این میشه ریشه ای مثلا نقد مارکس به شکاف بین جامعه سیاسی و جامعه مدنی. جامعه سیاسی میگه شما شهروندان آزاد و برابرید و فلان و فلان و فلان، اما در جامعه مدنی که همون جامعه واقعیه، یعنی جامعه کار و زحمت و تلاش و فلان اینهاست، شما در عمل آزاد نیستید، یعنی مدام این شرایط عینی جامعه داره شما رو هول میده به سمت اینکه اون کاری بکنید که اتوان در شرایط آزاده نمیخواید بکنید. یعنی انواع و اقسام قید و بندهای نامحسوس رو دست و پای شماست. اصلا خود همین هم هست که جامعه شناسی رو باز ممکن میکنه. چرا؟ چون جامعه شناسی مطالعه چیه؟ منطق پنهان وضعیت. باز اون جمله مارکس رو به خاطر بیارید دیگه، که کاپیتال 43، که اگر ذات و نمود با هم دیگه یکی بود اصلا نیاز به علم وجود نداشت. یعنی اگر چیزها به واقع همان چیزی بودند که خودشون رو بر شما می نمایاندند، دیگه ساینس بی‌معنا می شد. کار ساینس که به این معنا همواره برای ماست کریتیکاله، اصلا ذات خود کریتیکه، اینه که اصلا خوش نزد که از ذات چیز، یعنی از سطح نمودها و سطح پدیدارها، یعنی آنچنان که چیزها خودشون رو بر شما اپیر میکنن، خودشون جلوه میدن، از شما میتونید از این سطح جلوه دهندگی، پدیدار شوندگی، به تعبیر یکم متأخرتر از سطح وانموده ها فراتر بیاید. سطح پدیدار سطح وانماییه، وانمود میکنه این چیزی که در واقع نیست دیگه، وانمود کردن چیزی نیست. و به این معنی کار ایدئولوژی همینه، هی hey, سطح پدیدار رو برای شما طبیعی جلوه بده، در صورتی کار ساینس اینه که بتونه این سطح پدیدار رو، سطح نمود رو، سطح وانمود رو بزنه کنار و چیزها رو به واقع آنگونه که هستن تحلیل بکنه. بنابراین جامعه شناسی به این معنا مطالعه نظم پنهان واقعیته، نه نظم سوری واقعیت. که خب خودشو در حقوق نشون میده، ما در ما همه آزادیم، همه برابریم. خب اوکی، این وجه حقوقی داستان که البته منظور خودش مهمه، اما تو نظری سیاسی، اما تو نظری هنجاری مهمه. تو سطح توصیفی ما تو هم باید نشون بدیم که اونچنان که دستکم بعد از ما از قرار بود که نشون بدیم که تو هم چرا در عمل آزاد نیستیم، چرا در عمل برابر نیستیم، کدام سازوکارها، کدام سازوکارهای نامحسوس پنهان داره اتفاقا اون برابری سوری حقوقی و سیاسی رو، اون آزادی سوری حقوقی سیاسی رو داره منتفی میکنه یا داره به تعویق میندازه، هر چیزی شبیه این. برای این جامعه شناسی به این معنا و فقط به این معنا قراره که آنچه را که پنهان است و در سطح سوری قابل ردیابی نیست رو پیگیری کنه و ردش رو دقیقا اونجایی بگیره که انتظارش نداریم. به این معنی جامعه شناس باید حفار خوبی باشه دیگه، باید بتونه بره به اعماق، از به وقت عمر همون سطح جایی بمانه باستان. بنابراین وبر نیروی کار دستمزدی رو و همه عواقب و پیامدهایی که کار دستمزدی داره رو یکی از ارکان شکلی سرمایه‌داری نمی‌تونست ممکن بشه مگر به اتکای ویج لیبر، کار مزدی و خود این کار مزدی هم به زعم او درون یک سازمان عقلانی ممکنه که خود نیروی کار رو سامان میده، مدیریت میکنه، سامان جایابی میکنه، مکانیابی میکنه، تربیت میکنه و غیره و غیره. خیلی از اینجاها میتونید رد چیزم ببینید دیگه، رد مطالعات پساوبری رو ببینید، مثلا همین عقلانی شدن سازمان کار، همون موضوعی که شاید بعدها به یک معنایی برای خود فوکو مهم شد دیگه، که بتونه پیامدهای این عقلانی سازی فرآیند کار رو نشون بده. حالا ازش بگذاریم چون میترسم که نرسیم. خب و ویژگی آخر که باز جلسه پیش بستر صحبت کردیم این بود که همه آنچه که تا امروز گفتیم باز نمیتونست ممکن بشه جز به واسطه سوار شدن روی امکانات فنی علوم. این علوم جدید امکانات فنی، امکانات تکنیکالی رو به وجود آوردن که سرمایه‌داری میتونست بر وفق اونها در هماهنگی با اونها پیش بره. که باز اینجا میبینیم که با وبری سرکار داریم که داره مقدمه بر جامعه شناسی علم و معرفت مینویسه که جلسه پیش بحثش مفصل بحث کردیم و من الان دیگه درنگ نمی‌کنم. خب همه این ویژگی‌هایی که ازش حرف زدیم ما رو به چی میرسونه؟ به این که وبر وقتی داره از سرمایه‌داری حرف میزنه، باز هفته پیش گفتیم داره از قسمی conceptual constellation حرف میزنه، یک منظومه مفهومی. هیچ یک از این ویژگی‌ها به تنهایی مؤید سرمایه‌داری شدن سرمایه‌داری نیست، مجموعه این هاست، نسبت منظومه وار این هاست که سرمایه داری میکنه در مقام ایدئال تایپ. برای چیزی که اینجا به بردار به ما میده ایدئال تایپ سرمایه داریه به این معنایی که مجموعی از مؤلفه هاست که نسبتشون، رابطهشون اونها رو به سرمایه داری تبدیل میکنه. پس چیزی که برای مهمه یا اصلا برای فکر کردن به مفاهیم به مسابه منظومه ها نسبت این مؤلفه ها و ممیزه هاست با هم، چیزی که باید بتونیم توضیح بدیم و سعی می‌کنیم توضیح بده هم پیوندی اینهاست، نسبت اینا تو از هر کدوم که از اینها شروع بکنید به دیگر ها، به دیگر ویژگی‌ها می‌رسید دیگه. یعنی کاملا در هم تنیدن و هم بستن در مقام یک ایدالتای. اما چون که می‌دونیم کار یک ایدالتای به مساوی یک ابزار تطبیقی اینه که نشون بده که هر یک از مؤلفه‌هاش در هیستوریکال اندیویژوال های متفاوت، در تفرد های تاریخی متفاوت چقدر تحقق پیدا کردن یا چقدر تحقق پیدا نکردن. یعنی این ایدالت هایی که الان برای ما در حال تصمیم ایدالت هایی که سرمایه‌داری ببری بودیم میگه در مثلا سرمایه‌داری ایرانی میشود بحث کرد که کدام یک از این مؤلفه ها تحقق پیدا کرده، سرگلش پیدا شد، کدام یک نشد. اساس تطبیقی یادتونه ببری میگفت ایدالت ها چیه؟ یه مفهوم حدیه دیگه، limiting concept، یه مفهوم حدیه، یعنی واقعیت به همون مصادیق تاریخی همواره بهش نزدیک و ازش دور میشه. بنابراین ارزش ایدالتایپا ارزش کاربردی، ابزار دیگه، ابزار برای تطبیق و ارزیابی واقعیت به همون مصادیق تاریخی با اون منظومه مفهومی که شما ساختید. یا مهمتر این که آن چیزی که واقعیت‌های تاریخی سرمایه داری های مختلف رو از هم دیگه جدا میکنه نوع رابطه بین این مؤلفه هاست، نوع رابطه که این مؤلفه ها مثلا در سرمایه داری آنگلو ساکسونی دارن مثلا در قرن 16 هم یا قرن 17 هم با نوع نسبت و نوع ترکیب این مؤلفه ها با هم دیگه مثلا در سرمایه داری ایرانی قرن 21 هم با هم دیگه اساسا متفاوت دارید. یعنی چیزی شما باید بهشون بدید عملاً دو تا چیزه، نسبت این مؤلفه ها چیه و اینا چجوری با هم ترکیب شدن، یا ای بسا کدوم یک از این مؤلفه ها حاضرن، کدوم یک از این مؤلفه ها غایبن، یا کدام مؤلفه های جدیدی سر و کلش پیدا شده. یادتون هست ببینید هیچ ایدالتایپی نیست که اساس کامل باشه، همواره هیچ مفهوم نیست که دینامیزم واقعیت پیش بره، ولی خود مفهوم همچنین سفت و سخت به اجرای خود رو هی شما باید چیکار کنید؟ مفاهیمتون رو بازآفرینی کنید، بازآفرینی مفاهیم، همون بازآفرینی داره در پاس باید بره. به خاطر دارید این خیلی نکته مهمی ها، یعنی دینامیزم خود مفهوم در نسبت به چیه؟ دینامیزم خود واقعیته. چون هی مدام باید بازبینی کنید، بازاندیشی کنید، تجدید نظر کنید، چیزایی رو این هی یک مفهوم باید بتونه تو خودش رو در خودش بازندشی بکنه. به این من اساسا جامعه شناس نمیتونه رویزیونیست نباشه، تجدید نظر طلب دیگه، هی باید تجدید نظر طلب بشه. به این معنا یک مارکسیست نمیتونه، یک مارکسیست ارتدوکس نمیتونه جامعه شناس بشه. به این معنا، فقط به این معنا، یعنی مفاهیمی که بگم واقعا هر چی بره این مفهوم سر جاش کاملا رو میتونه واقعا توضیح بده، اصلا از این خبران نیست. باز اون جمله بسیار دوست داشتنی ببر رو که من از خوندم عاشق شدم و دوباره تکرار کنیم دیگه، به برخی از علوم موهبت جوانی جاودان عطا شده است و جوانی این علوم مثلا جامعه شناسی نه تنها ضعفش نیست بلکه تو قدرتشه، پویاییشه، نشانه زنده بودن میشه که این مدام باید بتونه خودش رو در نسبت به واقعیت تعریف کنه. بنابراین وبر نه از سر صرف یه جور تواضع بلکه به اتکای متدولوژی خودش از ضرورت این حرف میزنه که آن چیزی که من اینجا گفتم در مقدمه اونایی که خوندن دیدن میگه آن چیزی که من اینجا در این در قبال سرمایه‌داری غربی دارم میگم صرفا یک مطالعه مقدماتیه، صرفا یک مفهوم پیشنهادیه که حالا ای مدام باید بازبینی بشه، ای مدام باید تکمیل بشه، خیلی زود احتمالا عمرش تمام خواهد شد. حتی به غیر اونقدر آدم گشاده رو گشاده رو معنی دقیقه گشوده open mindedی هست که بفهمه آنچه که آن سامان نظری که داره بنا میکنه بنا به ماهیت خودش موقتیه. خب رجوع موضوع بعدی هم که سخن گفتیم، من اول گفتم برای اینکه خاطرتون باشه که وقتی داریم از سرمایه‌داری وبری حرف میزنیم، داریم از سرمایه‌داری عقلانی حرف میزنیم در برابر اشکال غیر عقلانی سرمایه‌داری. در واقع وبر وقتی از غیاب سرمایه‌داری عقلانی در دیگر تمدن‌ها حرف میزنه، که در واقع به زعم او غیاب همین مؤلفه‌های چندگانه است که از سخن گفتیم، که اگرم هست به شکل پراکنده هست، که اگرم هست به شکل خیلی ابتدایی و مقدماتی هست، از این حرف میزنن که فقدان این سرمایه‌داری عقلانی، فقدان سوسیالیسم عقلانی رو هم در پی داره. خود وبر به صراحت میگه دیگه، اینکه ما در جای غیر از تمدن غربی سوسیالیسم هم نداریم، به این دلیل ساده است که سرمایه‌داری نداریم، یا سرمایه‌داری عقلانی به این معنا نداریم. صفحه 30 من نمیخوام بخونم، صفحه 30 رو ببینید دیگه، بخونم دیگه خب نداریم. صفحه 30 وسط مسطا، محاسبه دقیق که شالوده باقی این پدیده هاست، یعنی اون پدیده مربوط به سرمایه داری، فقط بر پایه کار آزاد، یعنی همون کار مزدی که راجبش سخن گفتیم، امکان پذیر است. و همانطور که یا به دلیل اینکه در جای دیگری غیر از غرب اثری از یک سازمان عقلانی کار پیدا نمی کنیم، اثری از یک سوسیالیسم عقلانی هم مشاهده نمی کنیم. بدون شک در دیگر نقاط جهان نیز اقتصاد شهری، سیاست های ذخیره سازی شهری، مقررات مرکانتیلیستی، سیاست های رفاهی شاهان، ذخیره سازی شهری، تنظیم اقتصادی و فلان و فلان و فلان، و حتی نظریه لسفر، یعنی اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد یا مبتنی بر آزادگذاری، مثلا در چین شناخته شده بود. همچنین اقتصادهای کمونیستی و سوسیالیستی به اشکال مختلفی نظیر کمونیسم خانوادگی، مذهبی، نظامی یا سوسیالیسم دولتی در مصر، کارتل‌های انحصاری، سازمان‌های مصرف کنندگان وجود داشته است، یعنی در تمدن‌های غیر غربی. همه اینا رو ببر حواسش هست، این همه کم و بیش میتونید رد اینها رو در تمدن‌های غیر غربی هم بگیرید، اما همه اینها به شکل ابتدایی، به شکل مقدماتی، تکامل نیافته و غیره و غیره. تنها در غرب بود و فقط در غرب بود که اینا به بلوغ رسیدن. گرچه شهرها در همه جا از امتیاز داشتن بازار برخوردار بودند و اصناف، رسته ها و انواع تفاوت های قانونی بین شهر و روستا وجود داشته است، اما مفهوم بورژوا جز در غرب و مفهوم بورژوازی جز در غرب جدید در جای دیگر وجود نداشته است. همون پیوندی که گفتیم مفهوم با شهرهای مستقل و قانون گستایی همون بورژوا و غیره و غیره داره. همانطور که پرولتاریا هم در فقدان یک سازمان عقلانی که کار آزاد را انضباط بخشد نمیتوانست به عنوان یک طبقه رو باز حواستون هست ایتالیک کرده، چنان که گفتم به رسم الخط ها دقت کنید، رسم الخط ها گویای تأکید گذاری های نویسنده روی مفاهیم هم، مفاهیمی که باید شما هم درنگ کنید. یه بند بسیار مهم، در همه جا به اشکال مختلف و مبارزه طبقاتی میان وام دهندگان و وام گیرندگان، میان مالکان ارضی و دهقانان بی زمین یا رعایا یا اجاره کنندگان زمین و میان تجار و مصرف کنندگان یا مالکان ارضی روبرو میشویم، اما در هیچ جای دیگر آن نوع مبارزه در اروپای قرون وسطا میان صاحب کار و کارگر خانگی جریان داشت جز به شکل نطفه‌ای وجود نداشته است. تعارض جدید میان کارفرمای بزرگ صنعتی و کارگر مزدبگیر آزاد کاملا ناشناخته بود و عدم وجود مسائل مشابه با مسائل سوسیالیسم جدید با آن روبروست نیز از همین جا ناشی می‌شود. اشاره به چیه؟ بخش آخرش اشاره به کیه؟ آبریگالله مانیفست کمونیست. همون جمله اول، تاریخ تا امروز تاریخ مبارزه طبقاتی بوده است. اون جمله اوله مانیفست کمونیست دیگه. وبر هم به یه معنی داره این حرف رو تایید میکنه، هم داره یه تکمله داره این حرف میزنه، میگه بله درست مبارزه طبقاتی بوده کل تاریخ، اما در غرب فقط غربه که نوع خاصی از این مبارزه طبقاتی، یعنی همون بین بورژوا و پرولتاریا شکل گرفت. و این حالتون نکته نبود که مارکس نسبت بهش آگاه نباشه بود، خود مارکس هم به صراحت داره این نوع از مبارزه طبقاتی خیلی مبارزه طبقاتی جدیدیه، فقط در غرب شکل گرفت. به این دلیل که اصلا سازمان سرمایه‌داری عقلانی فقط در غرب سر تلاش پیدا کرد.
حالا بعدها که به مارکس بپردازیم خواهیم دید که او جا به جا هم مثلا در نبرد طبقاتی در فرانسه هم در کاپیتال اشاره به این میکنه که تا بورژوازی بزرگ صنعتی شکل نگیره که در خودش مولد چیه؟ طبقه پرولتره که قرار بار تاریخ و این طبقه پرولتر بر دوش بکشه، مثلا فکر و خیال گذار به وضعیت پس و سرمایه داری هم غیر ممکنه دیگه. مثلا جایی که بورژوازی مالی دست بالا رو داره، شما نمیتونید انتظار فراروی از سرمایه داری داشته باشید، چون متفاهای نابودی خودش رو که همون طبقه پرولتر باشه رو اصلا در خودش منعرض نمید. اما به اتکای این دعوی که جامعه جدید چیه؟ جامعه دستخوش صنعتی شده، به یک معنا ادعای بزرگ مارکس اینه دیگه. فرماسیون سرمایه‌داری داره میره به سمت اندستریالیزیشن، صنعتی سازی، و فقط به این شرطه که سرکله پرولتاریا پیدا میشه در مقام اون کنان سرمایه داری. حالا باید به تفصیل ببینیم برسیم به مارکس خواهیم دید. یعنی شما نمیتونید مارکس رو منهای دعویش در قبال صنعتی شدن جوامع حالا سرمایه داری بخونید. خب این بعدا خیلی از مناقشات دارن خود مارکسیز دامن زد دیگه، کمتر بیشتر باش اشنایید. آقا جایی کسا سرمایه داری تا نگرفته این خود پرولتاریش منو داره. مثلا در روسیه ازام ساله که بودم دعوای بین خود چپا چی بود؟ نگه مارکس دعوای بین بولشویک‌ها منشویک‌ها، بین بولشویک‌ها اس آر ها سوسیالیست‌های انقلابی و غیره غیره، دعوای اصلی سر همین بود. آقا شما خود انقلاب پرولتاری در جایی که اصلا پرولتاری وجود نداره پیش ببرید، در جایی که در بهترین حالت مثلا 5% جمعیت پرولتاری هم جامعه اصلا دهقانی که بعدا لنین اون تزه چیزی شد دار تزه نبشه که بعدا اومد، یعنی برنامه اقتصادی جدید تزه آفریده که تزه انقلاب میشه اینه که اوکی باشه رب نداره، ما متحدین استراتژیک داریم دهقانان در توی حتازه دهقانان مثلا خورد مالک یا در آبه باقل زمین، اینها میتونن در پیوند با پولتاری شهری با هم دیگه انقلاب پیش ببرن. حالا یک تزه محتمل بدعتی تو مارکسیز میگیره، این پولتاری ها فقط چیز نیست، پیش برنده تاریخ بس دهقان هم هستن. اما البته مارکس لنین میگفت هژمونی هم با پولتاری شهریه یا با طبقه در واقع اون چیز حزب آوانگارد که مشخصا یک حزب ضد سرمایه داریه. حالا بماند اینا رو بعدا تو مارکس میتونیم بحث بکنیم. بنابراین چنان که میبینید خود رفیقمون وبر داره به این نقطه هم اشاره میکنه که همه اون چیزهایی که شما مختص جامعه سرمایه‌داری باید بفهمیدش همون چیزهایی که توضیح میدن چرا خیلی از پیامدهای جامعه سرمایه‌داری در جوامع غیر سرمایه‌داری غیر غربی هم نمیتونید ببینید. مثلا چنان که اینجا داره سرش میزنه سوسیالیسم، البته بعدا میپردازیم به موضع وبر در قبال سوسیالیسم، البته پیشدستانه همینه نقدش، نقد وبر به صورت تجربه انقلاب هزار سال دیگه همینه دیگه. انقلاب نمیتونه سوسیالیستی باشه، دقیقا همین داری که پرولتاریا نیست، و نه فقط به این داری که پرولتاریا نیست، بلکه به این دلیل ساده که
ایمان مولد باشه.
بله، حتی نقوه در واقع مارکسیست هاست میشه، یعنی نقوه خود ببرد پروژه سوسیالیزم مارکسی که این انقلاب نه تنها به آزادی پرولتاریا منجر نخواهد شد در خواهد جربی مارکس، که به گرفتاری پرولتاریا با من خواهد شد. اون دیکتاتوری پرولتاریا در واقع دیکتاتوری بر پرولتاریا خواهد درسته چی؟ مثل باز برخواد مارکس این انقلاب نه تنها دولت منتقی نمی کنه، چون مارکس رو می کنه نور سوسیالیست اتفاق بیفته دولت بلا موضوع میشه. چرا؟ چون شرط وجودی دولت چیه؟ مثلا اونجان خود لیبرال ها میگن نفس مالکیت دیگه، در خود لیبرال هایی رجوع ضرورت وجود دولت فکر
اگر تو مالکیت نباشه دولت سالبه اندفاع موجوده دیگه. آقای مارکس به خطا میاندیشید که مالکیت رو بزنیم دولتی هم دیگه دولت لازم نیست باشه، خب به خود ادغام میشه در فرهنگ دایی. اما ببشید گفت ببینید گفت ذهنی خیال باطل، اتفاقا دولت گنده میشه چون شما خواهد مخلوق به لحظ مالی سلب مالکیت رو به اتفاق دولت بشه، چون به قول ما سالت دولت رو خود به لحظ بیده و این دولت نه تنها منتفی نمی کنه بلکه هی باید چیز دولت باد کنه. باز یکی دلیل دیگه چیه؟ شما میخواد بازار رو بزنید چون تو مارکسیسم تو انقلابی دیگه دیگه بازار در مورد نهاد واسط تنظیم کننده مبادلات اقتصادی وجود نداره. چی مناسبات اقتصادی رو قرار تنظیم بکنه تو اقتصاد پس سرمایه‌داری؟ بوروکراسی، یک نهاد مرکزی که میگه چقدر از یک کالا کجا تولید بشه، چقدر چجوری توزیع بشه. این مستلزم چیه؟ وقتی مناسبات به قول لیبرال ها خود انگیخته بازار این کارو نمیکنه، یه بوروکراسی مرکزی دیگه. اینو مارکس به صراحت توی نقل برنامه گوتا داره میگه دیگه، خود اینجا باز به نقل مارکس میگه انقلاب پرولتری به گنده شدن بوروکراسی اونجا میشه، این بوروکراسی میخوره انقلاب. یعنی خیلی قبل‌تر از کسی مثل تروتسکی که از درون خود مارکسیسم انقلاب 1917 رو دست کم در رژیم استالینی خودش به مسابقه بروکراتیک شدن سوسیالیسم نقد کردن، کسی چون وبر بود که پیش دستانه در سال 1918 در همون سخنرانیش در باره سوسیالیسم از این سخن گفته بود که این انقلاب نمیتونه، چنین انقلاب به چنین منطق نمیتونه به بروکراتیزه شدن سوسیالیسم، یعنی به گنده شدن خود دولت منجر نشه و نه تنها پرولتاریا رو آزاد نکنه بلکه بیشتر بیشتر طبقه پرولتاری رو درگیر مناسبات سلطه و نظارت بروکراتیک قرار بده. خب وبر در صفحه 33 یه بحث مهمی رو مطرح میکنه که ابتدای جلسه گفتم و اون اینه که وقتی داریم از عقلانی سازی حرف میزنیم از یک فرایند کلی یک دست و همگن حرف نمیزنیم، بلکه باید از چی سخن بگیم؟ عقلانیت خاص، از نوع متفاوت عقلانی شدن در قلمروهای مختلف. نگاه کنید در کلیه موارد فوق، یعنی همین مثال هایی که زده بوده در چیز از عقلانی شدن، نوع ویژه ای از عقلگرایی مخصوصی تمتان قربی وجود دارد، اما واژه عقلگرایی میتواند مصادیق بسیار متنوعی داشته باشد و ما این مطلب را در ادامه بس تکرار خواهیم کرد. مثلا همانقدر میتوان از انواع عقلانی شدن مکاشفه عارفانه، یعنی روی کردی که از دید سایر حوزه های زندگی به طور ویژه غیر عقلانی تلقی می شود. سخن گفت که از عقلانی شدن های زندگی اقتصادی، فنی، پژوهش علمی، تعلیم و تربیت، آموزش نظامی، حقوقی و اداری. به علاوه هر کدام از این حوزه ها می تواند بر حسب مقاصد و غایت های بی نهایت متنوعی عقلانی شود و چیزی که از یک نظرگاه عقلانی است شاید از نظرگاه دیگر غیر عقلانی تلقی گردد. وجود انواع بسیار متفاوت عقلانی شدن در حوزه‌های مختلف زندگی بر حسب تمدن‌های مختلف از همین جا ناشی می‌شود. برای تعیین تفاوت‌های آنها از نظرگاه تاریخ تمدن باید معین نمود که حوزه‌های عقلانی شده کدام‌اند و عقلانی شدن آنها در کدام جهت صورت گرفته است. پس در وهله اول باید ویژگی‌های ممیزه عقلگرایی غربی و درون آن اشکال عقلگرایی جدید غربی را باز شناخت و سپس نحوه پیدایش آنها را تبیین نمود. پس حرف ویژه روشنه، ما عقلانیت‌های مشخص متمایز در حوزه‌های مشخص داریم و سؤال در هر گام اینه که داریم از کدوم عقلانیت در کدوم حوزه حرف می‌زنیم و این نوع خاص عقلانی شدن در کدوم جهت در کدام سمت سو پیش رفته. چنانکه خود ویبر در چند تا حوزه این کارو کرد دیگه. عقلانی شدن موسیقی یعنی چی؟ یعنی این، یعنی این، یعنی عقلانی شدن حیات اقتصادی یعنی چی؟ یعنی 1 و 2 و 3. عقلانی شدن مثلا نظام حقوقی یعنی چی؟ یعنی 1 2 3 و غیره و غیره. پس برخلاف تصوری که وجود داره و جالب اینه که کسی چون فوکو هم در جوری این تز رو ادامه داد که وقتی ویبر داره از عقلانی شدن حرف میزنه داره از یک کلان روایت سخن میگه، اتفاقا بنابرای نسل سریع خود ویبر این بابا حواسش هست که نمیتونه از عقلانی شدن یک دست رو همگن و یا کاسس رو همگن، بلکه مباحث به شکل انضمامی و تاریخی در قبال حوزه های مختلف از اشکال متفاوت عقلانیت هم بزن. مثلا فوکو نقد کرده بود ویبر رو، میگه ویبر یکی از کسایی که متاسفانه پروژه عقلانی شدن مثلا کلان روایت مطرح کرد، ولی اتفاقا ویبر حواسش بود که نباید تن به این خطا بده و خودش رو کسی میدونست که داره تاریخ عقلانیت های خاص رو می‌نویسه دیگه. فکر میکنم اگه اشتباه نکنم در مقاله سوژه قدرت می‌گیم، در واقع مصاحبه نیست، مؤخرش برام کتاب ویرپوس و رابینو دیگه فارس رو ساختارگر بگن مونتیک، اونجا در از این سخن میگه که کاری نکرده جز نوشتن عقلانیت او در حوزه های خاص عقلانیت. نه اون که هیچ، اون که هیچ، اون که پروژه دیگه است، اون که پروژه دیگه است، نقد پروژه فوکو از منحصر کردن قدرت به نهاد دولت و فلان اینا، اون که به کنار، ولی مسئلهش بر اساس خود تز عقلانی شده و خودش به این معنی ادامه سنت فوکو وبری نمیدونه دیگه. میکنه وبر عقلانی از یه عقلانی شدن همگین و یک پارچه در همه قلم باقا مثلا دید دقیقه به بعد داره سخن میگه، در صورت بگیم ببر همون حرف میزنه که میتونه صرف فوکو باشه، اما عقلانیت یک پارچه ندید، یک منطق رو عقلانی شدن دنبال نکرده، بنابرای اختزاعات تاریخی راه‌های متفاوتی رفته، در جهت‌های متفاوتی گسترش پیدا کرده فرآیندهای عقلانی سازی. عقلانیت
به اینجا
رشنالیزمه دیگه
عقلانیت،
نه اون عقلگرایی عقلانیت به یه معنی رشنالیزم وقتی داریم حرف میزنیم از یه جور چیز داریم حرف میزنیم دیگه، از یه جور حالا اصطلاح حالا ایدئولوژی یا یک رویه مشخص با قواعد مشخص داریم حرف میزنیم، یه جور اصالت پیدا کردن خود عقلانیت به معنی عام کلامش. خب و موضوع بعدی که یکی از مهمترین موضوعات که در واقع در خود کتاب بحث میشه و حالا ما اینجا فقط از مقدمه بهش اشاره میکنیم، همون ماجرای الکتیو افینیتی. وبر در ادامه همین فرازی که الان خوندیم یه جورایی خیلی فشرده پروژه خودشو باز به زبان دیگه توضیح میده و اون این که میخواد همبستگی یا به تعبیر دقیق‌تری که ما به کار میبریم، چون گفتم کورلیشن ترجمه فارسون که وارد ورژن فارسی هم شده ولی ما فراموش میکنیم مفهوم همبستگی رو و از مفهوم خود وبر استفاده میکنه استفاده خواهیم کرد، چون بسیار مهمه برای فهم روی کرده بده. ببین میخواد میل ترکیبی میان عقلانیت سرمایه‌داری جدید و اخلاق پروتستان رو به صورت مشخص در این کتاب نشون بده. نشون میده به این دو تا جور میل به ترکیب شدن و همگام شدن و همپا شدن و همزمان شدن وجود داره. نه به معنی جور رابطه هم به وقتی داریم از همبستگی حرف میزنیم، داریم از یه رابطه خیلی علیه سفت و سخت سخن میگیم دیگه. اخلاق پروتستان میدهد چیه سرمایه داری، ولی وبر داره هر جور که میتونه مفهومی انعطاف پذیرتر از نسبت این دوتا به دست میده. بله اونم میخواد نشون بده یه نسبتی هست بین این دوتا، تا حدی هم میپذیره که این نسبت این نسبت علیه، ولی نه رابطه علیه مثلا یه رابطه ضروری، بلکه بیشتر همون فراهم کننده شرایط امکان. یعنی وبر چند جا به زبان‌های مختلف اینو توضیح میده، یه جا به نظر میاد که داریم یاره این رابطه اینو علیه، یه جای دیگه داریم اینو ببین اخلاق پروتستان در کنار بسیاری از عوامل دیگه مثلا جو شرایط امکان شکلی سرمایه‌داری ظهور کرد و غیره و غیره، ولی یک دعوی مشخصه. او داره میگه نسبت بین این دو تا، رابطه بین این دو تا از جنس همین الکتیو افینیتیه، میل ترکیبیه و چنان که میدونید چند بار صحبتش کردیم داره دل شیمی در میدونید و اصلا تصادفی نیست. بنابراین وبر بده یه جوری به زبان یه کمی استعاری ولی نه لزوم ولی نه فقط هم استعاری داره از یه جور شیمی جامعه شناسی شیمیایی داره حرف میزنه. یعنی این دوتا میل و گرایش دارن که با هم دیگه ترکیب بشن، ولی برای اینکه اینا با هم به واقع ترکیب بشن پای بسیاری از عوامل دیگر تاریخی در میانه. یعنی قضیه اصلا تک چیز نیست دیگه، تک عاملی نیست. خود وبر از این حرف میزنه، از زنجیره علی حرف میزنه، باز از ترجمه فارسی از دست رفته، میگه زنجیره علی وجود داره نه یه رابطه علی. این ترجمه فارسی خراب کرده. من ترجمه پارسونز رو چک میکردم، پارسونز دقیقا میگه کاژوال چین، زنجیره علی وجود داره. یعنی فقط هر کجا که سرمایه اخلاق پروتستان هست به سرمایه داری لزوما منجر نمیشه. این میل ترکیبی هست و تجربه سعی میکنه نشون بده، اما خودش باز مشروط به بسیاری عوامل دیگری تاریخی است که باید وجود داشته باشن تا این میل ترکیبی در عمل اتفاق بیفته. حالا من الان و اینجا بیشتر از این نمیخوام رو الکترو افینیتی دست بزنم، فقط میخوام توجهتون رو جلب کنم چون جایی که میرسیم بحث کنیم. فقط این فراز رو باید با هم دیگه بخونیم چون توضیح کل پروژه در واقع جامعه شناسی ادیان یا در واقع اخلاق جامعه شناسی اخلاق اقتصادی ادیان بزرگ وبریه. در ادامه ببینید همون تو از همون جایی که پیش تموم کردیم، هر گونه تلاش برای روشنسازی این مطلب، یعنی روشنسازی فرآیندهای متنوع عقلانی سازی که در ادامه صفحه 33 رو هم می‌خونیم خودشونشون داد، در این ماجرا یعنی در این پیشورد پروژه عقلانی سازی باید اهمیت بنیادی اقتصاد را به رسمیت بشناسد. یعنی در اون چیزی که اسم روش عقلانی سازی، اقتصاد نقشه هلندی بازی باز. یعنی چی؟ یعنی به اتخای نوع خاصی از حیات اقتصادی که همون سرمایه داری بود که عقلانی سازی ضرورت پیدا کرد، اساس تاریخ ایجاب شد. یعنی مثلا این عقلانی سازیه، در فهم این عقلانی سازیه شما باید نقش، حالا به زبان مارکسی زیربنای اقتصادی یا به زعم دوستمون ببر نقش حیات اقتصادی رو جدی بگیرید.
و قبل از هر چیز شرایط اقتصادی رو به حساب آورد. اما در این حال این رابطه همبستگی،
این میل ترکیبی را باید از جهت معکوس نیز در نظر گرفت، زیرا اگر تکامل عقل‌گرایی اقتصادی روی هم رفته به فنون و حقوق عقلانی بستگی دارد، یادتونه که بس کردم، بستگی دارد به قوا و استعدادهای انسان در اختیار کردن انواع معینی از رفتار عقلانی عملی هم وابسته است. یعنی عقلانی شدن زندگی اقتصادی، یعنی همان روح سرمایه داری، به یه چیزی مشروط داره، یه چیزی وابسته است. اینجا توشو چی میذاره به قوا و استعدادهای انسان در اختیار کردن انواع معینی از رفتار عقلانی، یعنی همان چیزی که به نسبت میده به اخلاق پروتستان. یعنی اخلاق پروتستان توانایی ها، استعداد ها، ظرفیت هایی داشت که مؤمنان رو از حیث پیگیری رفتارهای عقلانی جهت می داد، به مسابقه زمینه عمل می کرد که کنش عقلانی مؤمنان پروتستان رو از قرن 16 به بعد ممکن می کرد. باز به زبان ساده تر در این نوع خاص اخلاق، این اخلاق پروتستانی راجع اتیکس هم صحبت می کنیم، در نوع خاص این اخلاق به زبان پارسونزی هم بسته بود با یا به زبان وبری یک ترکیبی وجود داشت به اینکه با عقلانیت سرمایه داری همخوا و هماهنگ بشه. باز رو بخونیم ادامه، باز رو بسنیم کن روشن ترسیم. هر کجا که این رفتارها باز به زبان وبری مقاله عینیت، اینجا پس وبر داره چی بحث میکنه؟ پدیده مربوط به اقتصاد، مسئول به اقتصاد. نسبت اخلاق پروتستان روی سرمایه داری کدوم یک از این هست؟ یعنی به جورایی نقش زمینه مقدمه ای وسا علت یه چیزهای شبیه این رو قراره ایفا بکنه. هر کجا که رفتارها با مبانی روحی برخورد کردن، تکامل رفتار عقلانی اقتصادی هم با مقاومت‌های سرسختانه درونی مواجه شده است. در گذشته نیروهای جادویی و مذهبی و نیز ایده‌های مربوط به تکالیف اخلاقی که برای نیروها استوار بودن همواره در زمره مهمترین عناصر شکل دهنده رفتار به شمار آمدند. از این نیروها در پژوهش‌هایی که در اینجا گردآوری شدن سخن خواهیم گفت. باز حواستون باشه این مقدمه کتاب جامعه زرگیان میشه دیگه. در آغاز کتاب با دو مطالعه قدیمی‌تر می‌کشیم. نخست دو مطالعه قدیمی‌تر یعنی همین مطالعه افراد، چون در دو بخش متفاوت در آرشیو منتشر شد دیگه. در آغاز کتاب با دو مطالعه قدیمی‌تر می‌کشیم. نخست از جنبه مهمی که عموماً یکی از دشوارترین جوانب است مسئله بپردازیم. چگونه برخی از باورهای مذهبی پیدایش یک روح اقتصادی ذهنیت رو باز اینجا اشتباه ترجمه کرده، عملا تو نسخه پارسونز هست اکونومیک اسپریت، نه مثلا اکونومیک سابجکتیویتی یا منتالیتی، روحه. چگونه برخی باورهای مذهبی پیدایش یک روح اقتصادی، باز همون میگه چگونه نوع خاصی از اخلاق پروتستان به روح سرمایه داری، یا به عبارت دیگر خلق و خوی یک شکل اقتصادی رو ایجاد شد. خلق و خوی اینجا ترجمه اتوسه و اینجا وبر داره بین مفهوم اسپریت و مفهوم اتوس یک همپیوندی برقرار میکنه. روح و اخلاق و اتوس رو حالا به خلق و خوی هم ترجمه میکنم، به من اگه بودم میذاشتم منش چیستر دیگه، من ترجمه رایشتر یه مثلا وقتی از اتوس حرف میزنیم داریم از اون ویژگی، اون بچه ممیزه، یه خصائل، یک فرهنگ، یک تمدن، یک قوم یا یک فرد سخن میگه. بعضا به فارسی، به انگلیسی اتوس به کرکتر هم ترجمه میشه. اتوس یک فرد یک خصلت، یک کرکتر این دیگه هم خصلتی که شما رو متمایز میکنه دیگه، در موقع میگه بهتون تشخص میده. فلانی واجد کرکتره، حتی به فارسی هم که حالا مثلا به کار میبریم، اون بچه ممیزی که اون فرد و فرد میکنه، فرد از بقیه جدا میکنه، بهش هم این دیگه جو پرسونالیتی میبخشه، همین تشخص میبخشه، داریم حرف میزنیم. بنابراین وبر داری میگه ببین بین این همین اتیکس و اتوس، بین نوع خاصی از خلق و خوب، نوع خاصی از اخلاق، نوع خاصی از رفتار و منش که ویژگی یک فرهنگ خاصیه که در اینجا در این مطالعه فرهنگ یا همون اخلاق و پروتستانی، قسمی باز دوباره میل ترکیبی هست که با روح اقتصاد سرمایه داری عجین بشه. آره تو سر شخص چی؟ سلمان چی؟ آره ولی خب میدونی دیگه وبر ابدا از تقدیر و سرنوشت و اینها آره سخن نمیگه.
حالا میگم بعضی از این ویدیوهایی که بحث می‌کنیم از تقدیر و معنی تقدیر الهی، یعنی چی؟ اینا که در واقع پیوند بین شرایط اینجا شرایط ذهنی وجود داره، پیوند
ولی وبر در نهایت بخواد همین پیوند نشون بده دیگه. آره دوباره ادامه در اینجا به عنوان نمونه میل ترکیبی روح زندگی اقتصادی جدید، یعنی همون روح سرمایه داری، با اخلاق عقلانی پروتستانتیزم ریاضت کشانه را انتخاب کرده ایم. باز این کلمه انتخاب کرده ایم مهمه دیگه، یادتون هست بچه هایی بودن که کلاس روش شناسی باید دقیق بدونن که ببرد از اینجور دقیقا به شکل خیلی آمدانه من رو این دست رو این بچه از موضوع داشتم، این بچه از موضوع الان برای من مهمه، وگرنه صد البته که میتوان وجوه دیگه رو انتخاب کرد و از مناظر دیگه به موضوع نگریست. این چیزی که الان پرابلم منه و من میخوام نشون بدم یا سلکت کردم و برای من مهمه ترسیم نسبتش، این وجه از واقعی. بنابراین فقط به یک وجه خودش میگه به یک وجه زنجیره علی میپردازیم. باز رابطه هم خط بزنیم اینجا داره میگه چین، کاژوال چین. دقیقه یعنی ابدا به ورد دچار این توهم نیست که داره اساس شکلی یا اون شاید تکوین سرمایه داره یا توضیح چقدر هی داره به تواضع علمی خودش هی داره اضافه میکنه. حالا من یه بخش آخری هم گذاشتم رابطه زنجیره، داره زنجیره علمی، یعنی دقیقا زنجیره علمیه دیگه، یعنی مجموعه ای از تواضع علمی وبر نه به مسابقه یه مثلا شکست نفسی. تواضع علمیش اصلا مثلا یه جور اتوس آکادمیک یعنی اصلا بدون این اتوس، بدون اخلاق آکادمیک اصلا وبر وبر نیست. اصلا چیز علم، شأن علمی که شما بپذیری که کاری که داری میکنی خیلی مطالعه مقدماتی، یه بچی از واقعیت دیدی، صد جور دیگه هم میشه و دید، آدم های دیگه هم کار کردن، اونا مشروع هم نهیدی یه کاری خودت میکنی، مثلا همه دیگه هم تاله هیچ کار نکرده، همه مثلا هرچی گفتن چرت گفتن، من فیلو من دارم هوا میکنم. این روی مزخرف در واقع ضد علمی که خب لا ماشاءالله اینجا هست دیگه، یه چیزی که ما اصلا ندیدیم به نظرم، اونجور که دایناسورها رو ندیدیم، این رو هم ندیدیم، وجود یه جور اخلاق علمی تو دانشگاه های ایران دیگه. دیدید شما استاد دیدید من وبری گرام این تشخصی که طرف ببینید، یعنی آدم بی توهم، آدم که میدونی داره یه کار میکنه، کار مهمی هم داره میکنه، ولی آقای کم آرومتر دیگه اینا بول از مهمه، اینا فوق العاده مهمه، این آکادمیک اتوس که خب هر چقدر جلوتر اومدیم غایبتر شده از فضای چیز فضای دانشگاه های ما. در مطالعات بعدی درباره اخلاق اقتصادی مذاهب جهانی که چنانکه گفتیم این پروژه کلانو ببرید میگه اخلاق پرسون توی این پروژه است، هدف در مطالعات بعدی که خب اینجا چاپ نشده طبعا درباره اخلاق اقتصادی مذاهب جهانی، هدف ما تعیین روابط مذاهب مهم با اقتصاد و رشوه‌بندی اجتماعی در حوزه تأثیر آنهاست. در این مطالعات می‌کوشیم بررسی هر دو رابطه اینجا رابطه رابطه علی را تا آنجایی دنبال کنیم که نقاط مقایسه آنها را با نحوه غربی تکامل آنها که خود آن هم بررسی خواهد شد به دست آورد. در واقع این یگانه شیوه تحقیق است که امیدواریم به کمک آن تا جایی که ممکن است یک ارزیابی علمی از آن دست عناصر اخلاق اقتصادی مذهب غربی که تضاد آن را با اخلاقهای اقتصادی دیگر باعث می شوند به عمل آورید. در این حال مدعی نیستیم که این تحلیلی مطالعات تحلیلی کامل و حتی مختصر از تمدن‌ها باشند، بلکه برعکس بر عناصری تکیه می کنند که وجوه افتراق هر تمدن مورد مطالعه را با تمدن غربی باعث شده می شوند. بنابراین این مطالعات تماما معطوف به مسائلی هستند که از این نظرگاه خاص برای درک تمدن غربی مهم جلوه می کنند. بنابراین چون که اینجا نوشتم اخلاق پروتستان روی سرمایه‌داری باید در متن تره کلانتر ببر که همون اخلاق اقتصادی ادیان بزرگه فهمیده و این چیزی نیست جز یک جامعه شناسی تاریخی تطبیقی. برای این کاری که وبر داره میکنه یه جور کامپریتیف هیستوریکال سوسیولوژیه که بیش از هر چیز اساس متدولوژیک رو چی دست میخواد بذاره؟ برای وجوه افتراق. وجوه افتراق چی؟ تمدن غربی با دیگر تمدن‌ها که البته چنگ خود رو ببرم دیگه و این به نظرم نقل پس و استعمالی تا حد زیادی بلا موضوع میکنیم که ببین هدف در نهایت چیه؟
هدف در نهایت فهم خود تمدن غربیه. خود ویبر به ادامه در همین فراز بعدی میگه، میگه آقا این مصر شناسا و هند شناسا و اسلام شناسا در مطالعات من هیچ بدونم، من هیچ کار نوعی کردم نکردم، مطالعه مستقل خودم انجام دادم، من صرفا سعی کردم که وجوه افتراق اینها رو، یعنی وجوه افتراق مثلا همین اخلاق اقتصادی مثلا اسلام رو با اخلاق اقتصادی پروتستانتیسم رو بررسی بکنم، تا از خلال دست گذاشتن روی این وجوه افتراق بیش از هر چیز برای من چی روشن بشه؟ خود ویژگی تمدن غربی، یعنی مطالعه تطبیقی در پیوند با از نظرگاه عقلانیت تمدن غربی داره انجام میشه، و اگر هم ادیان دیگر رو میخوام بشناسم سلطان به واسطه این که از راه این تمایز گذاری و فهم وجود افتراق برای من ویژگی های ممیزه خود اخلاق اقتصادی مذاهب غربی روشن تر بشه، و از راه این ویژگی های خود سرمایه‌داری که باز در نهایت پدیده غربی. برابر این حواس وبر هست که ارزش تحلیلی کارش محدوده، به درد شناخت دیگر ادیان یا اخلاق اقتصادی دیگر ادیان بی نفسه نمیخوره، اهمیتش صرفا از حیث همین تطبیقی بودن میشه، از حیث نشان دادن و دست گذاشتن به تاکید گروهی که تفاوت هاست. خب همین جا هم هست که به هر حال چنان که گفتم نقدهای پس استعماری و غرب محوری به آغاز میشه، یه به غرب محور بود و از این دریوری، و در انتها که در واقع بحثمون قدیه به ورودمون به فصل اول متاسفانه، فقط تأکیدی که وبر میکنه در فراز آخر بر در واقع نقد ایجون نجات پرستی زیست شناختی برتری انسان غربی، این فراز آخر دقت کردیم، و بالاخره ما به جنبه انسان شناختی مسئله اشاره کنیم. وقتی مکررن در غرب و فقط در غرب به برخی انواع کاملا معین عقلانی شدن حتی در حوزه های سلوک زندگی صفحه 37 پاراگراف آخر که ظاهرا رشدی مستقل از یکدیگر داشتن برخورد میکنیم، طبیعتا تمایل پیدا میکنیم این عقلانی شدن را نتیجه قطعی صفات ارثی بدانیم. نویسنده از آن دارد خودش میگه که شخصا و ذهنن مایل است اهمیت زیادی برای توارث زیست شناختی قائل گردد، اما به رغم دستاوردهای قابل ملاحظه انسان شناسی تا کنون هیچ روش دقیق یا حتی تقریبی برای اندازه‌گیری حدود یا از همه مهمتر چگونگی تأثیر توارث بر تکامل عقلانی شدن را مشاهده نمی‌کنم. بنابراین یکی از وظایف پژوهش‌های جامعه شناختی تاریخی در وهله اول کشف تمام این تأثیرات و زنجیره پیوندهای علمی است که میتوانند به نحوی رضایت بخش به عنوان واکنش های میان سرشت و محیط تبیین شوند. سپس فقط در مواردی که عصب شناسی یا نورولوژی و روانشناسی نژادها به فراسوی نتایج اولیه کنونی که از جهاتی بسیار نمید بخشان پیشرفت نمایند شاید مجاز باشیم که به حل رضایت بخش این مسئله امیدوار گردیم. در حال حاضر به نظر می رسد شرایط لازم مهیا نباشد و استمداد از توارث فقط به معنی چشموشی عجولانه از طوله از شناخته هاست که امروز ممکن هستند، و این کار مسئله رو سمت عواملی که هنوز ناشناختند سو خواهد داد. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه یه تمایلی وجود داره که اون چیزی همه چیز رو نسبت بدیم به فقط در غرب، فقط ما غربی ها، ما از این هم این نسبت بشیم بدیمش به چی؟ به یه جوانی صفات به ارث رسیده انسان غربی که مثلا داریم برتری. خب میگه در همون زمانی که ببر داره حرف میزنه از این چیزا هست دیگه، از این فضاها داره شکل میگیره، انسان غربی که دست بالا داره، ما غربی ها مثلا از حیث نژادی یا زیست شناختی مثلا فلان و همان خود ببر میره. به هر حال البته میگم من بعدا نمیاد نقش جدی بگیرم، ولی باز روی علمی این بابا رو ببینید در این میگه، ولی هنوز هیچ مشاهده تجربی و علمی که گویای این باشه که میتوان این پیشرفت ها رو، این عقلانی سازی رو فلان و فلان به یه چیزی به نام توارث زیست شناختی انسان غربی نسبت داد وجود نداره، ولی در عوض ما مجموعی از
علوم داریم که امروز میتونه قضیه رو تا حد زیادی به شکل جامعه شناختی بشه که تاریخی به ما توضیح بده، یعنی به جای اینکه به امر فرا تاریخی به نام نژاد یا زیست شناسی یا توارث یا چیزهای از این دست متوسل بشیم، قضیه رو باید تا زمانی که علم اونقدر پیشرفت نکرده که احیانا بتونه نقش این عوامل رو توضیح بده، این نقش توارث رو به تبیین های جامعه شناختی و تاریخی بسنده بکنیم. برمانین داره به هر ذره و بزرگ و زحمتی هست راه خودش رو از اون نژاد پرستی زیست شناختی که چنان که میدونید حداقل 150 سال قبل از وبر ریشه داره و بعدا منجر شد به فاشیزم جدا بکنه. مثلا همین آقای کنت گوبینوی که وزیر سفیر فرانسه در ایران بود، میدونید یکی از اولین کتاب ها راجع به سلسله مراتب نژادها نوشت، رسالی در باب نابرابری ذاتی نژادهای انسانی که بعدا برای فاشیستان خیلی جالب شد دیگه. مثلا درش این چیز مثلا همین انسان غربی مرزی و اینها مثلا بالمالات همینجوری میاد پایین دیگه، ما رو نمیدونم کجا گذاشته، احتمالا وسط مسئله بودشتی برای ها. ولی میخوام بگم این نژاد پرستی ظاهرا علمی همواره وجود داشته، من میگم بعدا هم رسید به چیز دیگه، میراثش رسید به فاشیسم و فاشیسم سعی کرد در واقع خیلی روی این موج سوار شد. ولی به هر حال به روی داره سعی میکنه راه خودش رو جدا بکنه، اونم صرفا به این دلیل ساده که آقا علم هنوز چیزی به درد بخوری در مقابل این موضوع به ما نگفت. اگه یه روزی یه چهار چیزی به درد بخور گفت، شاید بتوان به اون چیز هم ارجاع داد. ولی تا اطلاع ثانوی قضیه رو باید به اتقای جامعه شناسی بود. چه شد؟ کدام شرایط حادث تاریخی؟ یعنی کلا اصلا کانتینجنت دیگه، کانتینجنسی یعنی نمی تصادف، احتمال در برابر نسیسیتی دیگه، نسیسیتی یعنی ضرورت، کانتینجنسی یعنی چیزی که وجودش یا عدمش ضرورتی نداره، یعنی در برابر وجود عدم خودش بی تفاوت هم کانتینجنت. یعنی آن چیزی که اتفاق افتاد در غرب میتونست اتفاق نیفته اگر مثلا آنچنان که ببرده بحث میکنه چیزی چون اخلاق پروتستان یا خیلی دیگر از عوامل در اون زنجیره ایندی کسی چون ببر بعدش نمیاد در نظر بگیره وجود نمیداشت. برای این که اینجور نوشتن کانتینجنت خود تاریخ تمدنه و این تاریخ کانتینجنت راه برای چی باز میکنه؟ برای جامعه شناسی تاریخ به نظر بتونه دست بذاره همون عوامل تصادفی محتمل ممکن، یعنی همون عوامل کانتینجنتی که این شرایط رو باز به شکل حادثی محقق کردن. هیچ چیز ضروری در این داستان وجود نداره، چیز ضروری در این که در غرب سرمایه داری سریع قدش بیده شد، هیچ چیزهایی هست که عواملی هست که این جامعه شناسی یا تاریخی میتونه نشون بده. جلسات بعد فصلیه بشونیم. مرسی، خدا حافظ.